أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنون و اغماء واقف موجب بطلان رقص قبل القبض نمی شود. لیس جنون الواقف و اغماءه قبل الاقباض موجبا للبطلان ولا یکونان ملحقا به موت الواقف خلافا لما عن التحریر والمسالک من الالحاق بالموت. مسالک و تحریر فرمودن اگر واقف قبل از قبض دیوانه بشود این یرجع و میراسا یبطل عقد وقت مثل موت آقای واقف. ولی حق اینه که نه ملحق نیست لعدم دلیل علی الالحاق. ما دلیلی بر الالحاق نداریم و دلیلی نداریم که این وقت یقع و باطلا. فعلا هازا اگر این مجنون یا مغما علیه درگشتند به حال قبلی و اقباض کردند موقوفرا، تسلیم کردند عین موقوفرا، یقعل وقفو لازما. یا ولی مجنون و مغما علی، قیم مجنون و مغما علی مصلحت را در اقباض دید و اقباض کردین عین موقوف را، یقال وقف صحیحا. و ما فی الجواهر من الاستدلال علی ذلک، یعنی به الحاق استدلال کرده برای الحاق به این که ظاهر از ادله عقود یا قدر متیقن از ادله عقود جایی را میگد که قابلیت برای قابلیت و شرایط تا آخر محفوظ باشد، تأهل و قابلیت تا آخر محفوظ باشد. اگر تأهل و قابلیت از بین رفت نسبت به شرایط قبل از تمامیت عقد، این یقع و باطلا. ادله‌ای که میگه بیع صحیحه یا اجاره صحیحه، این قدر متیقنش اونجایی است که تا تمام شدن عقد و تمام شدن بیع قابلیت برای شرایط و تحقق برای تحقق شرایط محفوظ باشد. اگر قابلیت بعد جواهر نگاه کنه، اگر قابلیت و تحقق محفوظ نبود ادله اونجا را شامل نمیشه. من غیر فرق بین شرایط مربوط به موجب یا قابل یا عین، فرقی نمی کنه این شرایط مربوط به موجب باشه یا مربوط به قابل یا مربوط به عین، این شرایط تا آخر عقد باید محفوظ باشد. قابلیت تحقق شرایط باید، قابلیت تحقق و تأهل برای شرایط باید محفوظ باشد. و در مانه نفی اگر واقف دیوانه بشود یا واقف مغما علی بشود، این شرطی که بن عبارت بود از قبض در هنگام قبض، این شرط محقق نیست. فلذا یقع الوقف باطلا. شرط ظاهر ادله عقود و یا قدر متیقن اینه که تأهل و قابلیت برای شروع تا آخر بموند. من غیر فرق بین شرایط الموجب و شرایط قابل و عین. جواهر اگر بخواید پیدا کنید جلد 28 صفحه 62 یا 63 بحث همونجا متعرض شده صاحب جواهر. این که صاحب جواهر استدلال فرموده تمام نیست. چرا؟ و ذالکه برای این که اگر قبول کنیم که تأهل و قابلیت تحقق شرایط شرط در صحت عقده، اما این اختصاص دارد به شرایط مربوط به موجب و مربوط به قابل. شرایط مربوط به عین را شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه در باب موجب و قابل اگر از قابلیت افتادن و از تأهل افتادن، عقد لا یتحقق عند العرف، برای عدم تحقق عقد عند العرف اگر از قابلیت و تأهل افتادن، یه مردی آمد ایجاب کرد بیع را، قبل از آنی که طرف قبول کند این آقا از دنیا رفت. خب اینجا ممکن است کسی بگه که عقد محقق نمی شود، قرارداد درست نشده، این چه قراردادی که تا حرفش تموم شد افتاد و مرد. یا مثلا وقتی موجب داره ایجاب می کند، آقای قابل خوابه، به محض این که بیدار شد، چون قبلا مقابله ها را قبلا انجام داده بودن، به محض این که بیدار شد گفت قبل تو ایجاب، قبل تو رو برای ایجاب گفت، قبل تو ایجاب، اینجا عقد تحقق ندارد. اگر ما قبول بکنیم که قابلیت برای شرایط و تأهل برای شرایط معتبر است، فقط نسبت به موجب و قابل، شرایط موجب و قابل، برای این که عقد با عدم تمامیت شرا، با عدم دوام قابلیت صدق نمی کنه. و اما نسبت به عین اون رو دیگه قبول نداریم. پس این توجیه صاحب جواهر هم تمام نیست و اغماء و جنون حکم موت را نداره. این یک فرق. فرق دیگر، اگر موقوف علیه مرد قبل از قبض، لو مات الموقوف علیه قبل القبض، فإن لم يكن بعده موقوف علیه، اگر بعدش موقوف علیه نباشد و موقوف علیه واحد بوده و منحصر بوده، اینجا واضح است که وقت یقع باطلا، برای اینکه طرفی که قبض کند وجود ندارد. پس این مات الموقوف علی و کان منحصرا و لم یکن بعد از او من یقف علی، یقع الوقف و باطلا و یرجع میراثا، برای اینکه قبض محقق نمیشه و شرط وقت قبض موقوف علی، قبض اینجا محقق نمیشه. و اما اگر بعد از این موقوف علیه، باز هم موقوف علیه هست، مثل اینکه گفته این خانه رو وقف کردم در این چهار تا پسرم، اگر اینها از دنیا رفتن در نسل بعدی، در نواهای اونها و همینجور نسلم بعد نسل، وقف کرده بر اولادش خواستن مثل پسراش، ثم گفته اگر اینها مردن بر نسل بعد از اینها و بر نوه وقت، بر نوه اونها نسلن بعد نسل یا بر نوه اونها، وقف کرده بر طبقه بعدی، نسل بعدی، اما مطلقا و اما مختصن. آیا در اینجا قبض طبقه بعدی کفایت می کند یا قبض طبقه بعدی کفایت نمی کند؟ اون طبقه بعدی اگر بیان قبض کنن کفایت می کنه یا کفایت نمی کنه؟ صاحب مفتاح الکرامه رضوان الله تعالی علیه می فرماد من ندیدم کسی قبل از علامه در تحریر متعرض این فقره شده باشد. یه نکته براتون بگم راجع به تحریر و قواعد، یادتون باشه قواعد فروع زیادی دارد، میگن 60,000 فقره داره قواعد، پرفقره ترین کتاب فقهی قواعده. اما در این حال گاهی بعضی از فرعها را تحریر داره با اینکه فرع زیاد ندارد ولی قواعد نداره. من جمله از فرها که من یادم، حالا براتون میگم، مسئله تعذیر بالمال. آیا تعذیر بالمال جائزه یا جائز نیست؟ این در هیچ یک از کتب فقهی مورد تعرض قرار نگرفته الا در تحریر، ولی در قواعد علامه مورد تعرض قرار نگرفته. یک البته این مسئله رو اونجور نیست، این یه اولین کس علامه بوده در ترجمه، در قواعد ظاهره مورد تعرض قرار گرفته. به هر حال اولین کسی که مسئله را متعرض شده علامه در تحریر و جعله موردا للاشکال. و در مسئله دو وجه هست و دو قول، یکی کفایت قبض بطن بعدی و موقوف علیه بعدی، و یکی عدم کفایت. وجه کفایت این که موقوف علیه بعدی موقوف علیه و لا یعتبر فی الوقف الا قبض موقوف علیه. شما در باب وقف غیر از قبض موقوف علیه نمیخواید و فرض این است نسل بعدی هم موقوف علیه و میاد چیکار میکنه؟ قبض میکنه. لا یعتبر فی الوقف الا قبض موقوف علیه و فرض اینه قبض موقوف علیه محقق شده. فیکون مشمولا للاطلاقات والعمومات، مشمول اطلاقات و عمومات میشد. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها المؤمنون عند شروطهم، اوفوا بالعقود الا ان تكون تجارتا عن تراض. بیش از قبض موقوف علیهم ما نمیخواهیم و فرض اینه قبض موقوف علیهم محقق شد. وجه عدم کفایت که نه قبض اونها کفایت نمی کنه و چند وجه ذکر شده براش. یکی این که اگر بگید قبض اونها کفایت می کنه یلزم وقف صحت وقف بر موجود بعد المعدوم، یلزم صحت وقف بر موجود بعد المعدوم، یعنی اونا که قبض کردن براشون صحیحه، اینا که نیستن براشون صحیح. یلزم صحت وقف موجود بعد المعدوم، یعنی وقف منقطع الاول، و وقف منقطع الاول درست نیست. این یکی، یلزم صحت وقف موجود بعد المعدوم، وقف منقطع الاول، این درست نیست. و وجه دوم و از این که یلزم الوقف علی المعدوم، لازم میاد که اصلا این وقف بر معدوم باشه و وقف بر معدوم صحیح باشه، چون فرض اینه طایفه اولا هم موقوف علیهم و وقف برای اونها هم محقق شده، پس یلزم صحت وقف بر معدوم. و حال اون که وقف بر معدوم را همه گفتن از اول باطله، اصلا وقف بر معدوم از اول باطله، نه این که درسته و با قرض تمام می شود، اصلا وقف بر معدوم از اول باطله، نه این که بالقرض یسیر و تماما. شما میخواید بگید وقف بالمعدوم درسته اما یسیر و تماما به قبض موقوف علیهمه، به قبض موجودین بعدی. ها؟ حالا به جمع ملازمه را عرض کنیم. اینم شبهه دوم. شبهه سوم این که قبول بطن، قبض بطن لاحق مثل قبول غیر من خوت بدل ایجاب است. قبض غیر لا بطن لاحق مثل قبول غیر من خوت بدل ایجاب است. یه کسی ایجاب معامله را با زید نموده و به تو که آزل کتاب به در همه عمر وای ساده بود میشنید، یه دفعه این به زید داشون و به تو که، یه دفعه هم گفت قبل تو، اینو میگن باطله. قبول غیر مخاطبه به ایجاب باطله، اینجا هم مثل اونه. بطن لاحق مخاطب به ایجاب وقف نبوده، این گفته وقف کردن در این نت، بطن لاحق کأنه مخاطب نبوده، حالا که بخواد قبول کند میشه مثل قبول غیر قابل مخاطب. چجور در باب ایجاب و قبول دی اگر غیر مخاطب قبول کند، من لم یخاطب بالقبول، اگه قبول کند شما میگی به درستی، اینجا به منزله اونه، چون ایجاب برای نسل موجود بوده اول، حالا نسل موجود قبض نکرده، نسل بعدی قبض کرده است. اینا وجوهیه که ذکر شده است، اینا وجوهیه که ذکر شده است. و فلکل ما ترا و ما یقال، اینا هیچ کدومش تمام نیست. اما این که گفته بشود این وقف یلزم و صحت وقف موجود بعد المعدوم، یا یلزم و صحت وقف بر معدوم، یعنی همونجور که فرمودن اصلا ملازمه تمام نیست، برای اینکه که معدوم نیستن. اونی که گفتن وقف بر معدوم باطله، مثل اینکه یه کسی بیاد حالا یه چیزی را وقف کنه در کسی که نیست، یه چیز رو وقف کنه بر شخص حضرت حابیل. شخص حضرت حابیل، خود شخصش که الان نیست، حالا با حضرت حابیل بگید یه نوز وجودی داره، مثلا یه موجودی که به دنیا نیامده و به دنیا نمیاد، نعوذ بالله وقف کند بر امام زمانی که در عالم دی بناس بعد بیاد، نعوذ بالله، این میشه وقف بر آدم، بر آدم بر معدوم، این یقع باطل. اما اینجا که باب معدومی، اینجا هنگام وقف کانو موجودین، هنگام قبض سارو معدومی. وقف بر معدوم که میگن باطله، یا وقف بر موجود بعد المعدوم که میگن باطله، مال اونجاییست که از اول وقف تعلق بگیره به معدوم، از اول برای معدوم داره وقف میکنه. اینجا که برای معدوم وقف نمی کند، اینجا برای موجودین وقف کرده، منتها یه عدهشون بعد از آنی که این آقا صیغه وقف رو خونده چه شدن؟ مردن. یا نه، حتی اگر هنگام صیغه وقف هم اینا مرده بودن و این متوجه نبوده، حالا اونجا رو که نمیگن، اینا بعد از صیغه وقف مردن، پس وقف وقف بر معدومین نی، وقف وقف بر موجودینه، نه موجود بعد المعدوم لازم میاد، نه وقت بر معدوم. اون مال جاییست که انگام صیغه وقت و ایجاب وقت اینا معدوم باشن. و اما این که گفته شد اینجا جاری مجرای اونه، خب این بیش از ادعای چیز دیگری نیست، لیس بعجد من الادعا. شما میگی جاری مجرا است، ما میگیم جاری مجرا نیست. و بین دو مورد فرق است، آزام وجود الفرق، بینشون فرق هست. برای اینکه در باب ایجاب و قبول، قابل وقتی مخاطب نباشد کنه او انشاء به او متوجه نشده، ولی در ما نهنفی انشاء متوجه نسل لاحق هم بوده، گفته وقت کردم ولی این چهار تا پسرم بعد از این چهار تا پسرم برای نسل بعدی. انشاء و ایجاب توجه به اونا هم داشته، نه اینکه از اول نبوده. پس در مسئله قبول غیر مخاطب اصلا انشاء از اول متوجه او نبوده، ایجاب متوجه او نبوده، در ما نهنفی ایجاب متوجه بوده هم به او و هم به نسل حاضر، لکن در زمان قبض نسل حاضر نتوانسته چیکار کنه؟ نتونسته قبض کنه. و من ذالک زهره که اقوا وجه اول است، یعنی اگر بطن لاحق قبول کردن یقع الوقف و سیها و لا یخفا. که محل بحث در این فرع مال جاییست که وقف اول به یک طبقه خاصی متوجه بشد و بعد متوجه طبقه لاحقه. اما اگر طبقه موجوده با طبقه لاحقه در عرض هم مورد ایجاب وقف بودن، در عرض هم مورد ایجاب وقف بودن، مثل اینکه گفت خانه رو وقف کردم بر اولادم نسلم بعد نسل، اینجا نسل موجود با نسل آینده هر دو در عرض همند، یعنی هر دو از کی مال رو میگیرند؟ از واقف، هر دو نسبت به واقف به سویین. لا یخفا که محل بحث مال جایی است که طبقه موجوده بالخصوص و بالخصوص برش وقف شده و بعد طبقه بعدی، یعنی طبقه بعدی رو در طول طبقه حاضر قرار داده در انشاء. و اما اگر در انشاء طبقه بعدی را با طبقه حاضر در عرض هم قرار داد، اینجا لا اشکاله که قبض نسل لاحق کفایت میکنه. هیچ این حرفا پیش نمیاد که وقف بر معدوم بوده، وقف موجود بر معدومه، هیچ این حرفا پیش نمیاد. از اول وقف برای همه بوده، خب اینا نبودن، قبول نکردن، اون عده‌ای که هستن قبول میکنن و اشکالی در این جهت هم نیستش. این دو تا فرع در ذیل مسئله یبطل و مسئله 14. مسئله 15، یشترطو فی الوقف الدوام به معنا عدم توقیته به مده، فلو قال وقفت هذا البستان على الفقراء الى سنه بطل وقفا وفي صحته حبسا او بطلانه كذلك ايضا وجهان نعم لو قصد به الحبس صح. مسئله 16، لو وقف على من ينقرض کما اذا وقف على اولاده وقتسر على بطن او بطون ممن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم ففي صحته وقفا او حبسه او بطلانه رأسا اقوال والاقواه والاول فيصح الوقف المنقطع الاخر بأن يكون وقفا حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محل منع. این دو تا مسئله است، توجه فرمودید. یکی این که وقف میکند الى سنتین در یقه و باطل، یکی این که وقف میکنه در یک نسلی که منقرض میشه یا بر چند نسل که منقرض میشه. گفت وقف کردم برای این چهار تا پسرم که چهار تا پسر منقرض میشه، یا گفت وقف کردم در این نسل و دو نسل بعدی که منقرض میشه، یا گفت وقف کردم در نسل ها که خب احتمال انقراض هم در اونجا هستش، نه و بعد از اون چی کار بکنن. در اینجا میفرماد سه قول هست. خلاصه دو تا بحث در کلمات فقها مطرح است، یکی وقف الى سنتن و الى مدتن، به قول اون آقا که عجله داشت وقف موقت، آیا این صحیحه یا باطله. متن ارسله ارسل البطلان ارسال المسلم، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم مدعی است، نه در قدیم و نه در حدیث هیچ کس قائل به صحت اینجور وقفی نشده. لم یقل به صحت الوقف کذالک لا قدیما ولا حدیثا، میگه وقفش کردم یه سال، بعد از یه سال ندیگه. این یه مسئله که اینجا ارسال مسلم کرده، متن بطلانش را صاحب جواهر اونجوری میگه. یه مسئله دیگه اینه که اگر وقف کرد بر یه نسل منقرض، اینجا سه قول نقل شده، قول به صحت، قول به بطلان، قول به بطلان از جهت وقفیت و به صحت از جهت حبسیت. بگیم وقف نیست اما حبس هستش. خب چه فرقی بین این دوم و اول هست که در اینجا سه قول نقل شده و در اونجا ارسال مسلم کرده مرد؟ چه فرقی بین این دو هست؟ صاحب جواهر میخواد بفرماد فرق هست بین این دو مسئله، و کسانی که دو تا مسئله را ادله مسئله دوم و اقوال مسئله دوم را در زیر مسئله اول آوردن و خلط کردن بین بحث. صاحب جواهر مدعی است کسانی که ادله مسئله دوم و اقوال مسئله دوم را در مسئله اول آوردن، اینا بین دو تا مسئله اصلا خلط کردن، اصلا اینا دو تا مسئله است. مسئله اول که اجماعیست بطلانش اینه که شرط است در وقف دوام در مقابل توقیت، یشترت و فل وقفه الدوام در مقابل توقیت، دوام در مقابل توقیت، این شرط است، دوام در مقابل توقیت، توقیت که بود یقع باطلن اجماع. مسئله دوم اینه که آیا دوام به تبع و توقیت به تبع هم، دوام به تبع شرطه و توقیت به تبع مضر، یا دوام به تبع شرط نیست و توقیت به تبع هم مضر نیست؟ چون در وقتی که وقف میکنه بر نسلی که منقرض میشود توقیت هست، اما توقیت به تبع هست، نه توقیت به اصاله. وقف کرده بر این بچه هاش، خب طبیعیست بچه ها میمیرن و تموم میشه، کل نفس ذائقه الموت، توقیت تبعیش هست، دوام به تبع نداره. آیا شرط است در وقت دوام به تبع ایزن که دوام به الاصاله و مضر است توقیت به تبع کما اینکه مضر است توقیت به الاصاله، یا مضر نیست؟ ایشون فرمود این مسئله بعدی اینه و اینجاست که سه قول درش آمده و روایاتی که استدلال شده برای صحت، مثل روایت صفصحه صفار و دیگران، مال این مسئله بعدیه و الا در مسئله اول اختلافی نیست. لکن لا یخفا که نمی شود این مطلب را به طور جزم به اصحاب نسبت داد، نسبت الامر کذالک جزمن الالاصحاب، این محل اشکال و تأمله. برای اینکه شیخ در خلاف رضوان الله تعالی علیه هر دوتا مسئله را متعرض شده، یکی مسئله اینکه اگر وقف کرد الى سنتن این یقع باطلا، وقت کرد الى سنه این یقع باطلا، و استدلال فرموده براش به اینکه تعبید درش نیست، اذا وقف الى سنتن یقع باطلا لعدم تعبید فی، و بعدم فرموده و فلم و علی المسئله اجماعون، بر مسئله اجماع هست، یعنی شرطیت تعبید اجماعیست. این مسئله متعرض شده اینجور گفته، و باز متعرض شده مسئله وقف بر نسل منقرض را، وقف بر نسل منقرض را متعرض شده، و در وقف بر نسل منقرض هم فرموده تمام نیست و بوده اصحاب دوتا قول دارن، بعضی میگن درسته بعضی میگن باطله، خودش انتخاب فرموده بطلان را، استدلال کرده به عدم تعبید. در وقف بر منقرض دو قول از اصحاب نقل کرده، عبارت را من فرضشم میارم خودتونه پیدا کنی، در وقف بر منقرض دو قول از اصحاب نقل کرده، یکی صحت یکی بطلان، و از خودش انتخاب کرده بطلان را، استدلال فرموده به عدم تعبید، میفرماید که چون تعبید نیست یقع باطل. خب از این دو تا مسئله و دو عبارت شیخ در خلاف برمیاد که هر دو مسئله ترتزعان من صدی واحد و یشربان من عین واحد، هر دو از یه جا سرچشمه میگیرد، شرطیت تعبید. این که ما بیاییم اینجوریش کنیم که نه، یه بحث شرطیت تعبید است در تعبید بالاصاله در مقابل موقت بالاصاله، یه جا تعبید بالعرض در مقابل توقیت بالعرض، هیچ از این دوتا عبارت این معنا بر نمیاد. و علی هذا اگر دوتا مسئله از یک جا سرچشمه گرفتن، فکیف وقع الخلاف در یکی و حصل الاتفاق فی واحد، چجور شده یه جا اجماعی شده؟ گفتن دوام شرط است اجماعا، توقیت مضر است اجماعا، یه جا دیگه همین مسئله مورد اختلاف قرار گرفته که آیا توقیت مضر است یا توقیت مضر نیست، چجور بین این دو تا مسئله اختلاف واقع شده؟ اگه خود شیخ که دو تا مسئله را متعرض شده اینجوری بحث کرده است، خود شیخ اینجوری بحث کرده است، اونجا را به مسئله اجماع در تعبید آورده، اینجا را هم آورده گفته مسئله اختلافی است. باز اللهم الا ان یقال که بله خود همین که اجماع قائم شده است، این اجماع دلیل بر اینه که مراد اونها از تعبید همون تعبید بل اصاله و توقیت، توقیت بل اصاله مرادشون اون بوده، اونجا رو خواستن بگن باطل است. اینجا که اختلاف اقوال پیدا کردن در شرطیت تعبید بل عرض و مضریت توقیت بل عرضه، اینجا را اختلاف پیدا کردن ولی اونجا را اتفاق کردن. و دلیل بر بطلان در اونجا هم لیس الا اجماع، هیچ دلیلی ما بر بطلان در اونجا نداریم که اگر کسی گفت من وقت کردم یک سال، این چرا باطل باشه. دلیلی بر بطلان نداریم الا اجماع. و توهم این که وقتی وقت میکنه تا یک سال، معناش اینه یه سال در ملک من نباشد و بعد در ملک من باشد، و این درستی در باب ملکیت صحیح نیست. یک سال در ملک نباشد دوباره در ملک باشد، این نمیشه، معقول نیست. اشیاء لا ینقلب عما وقع علی، چیزی که از ملکش خارج شده دیگه دوباره چجور میخواد ملکش بشد؟ این لا یکون معقولا، اشیاء لا ینقلب عما وقع علی، شیء منقلب نمیشد عما وقع علی. این توهم مضافاً به نقض به باب فسخ در معاملات، فسخ در معاملات خیاریه، از ملکش خارج شده بعد که فسخ میکنه دوباره به ملکش برمیگرده، و مضافاً به رجوع عین موقوفه الى ملک واقف بنابر قول بعض از اصحاب در وقت در منقرض، در وقت در منقرض بعضی از اصحاب فرمودن از ملک واقف بیرون میرود به ملک موقوفون علیهم تا هستن، به منت این که مردن دوباره برمیگردد به ملک آقای واقف. نقض اونجا هم از اونجا هم چجور شیء انقلب عما وقع علیه، مضافن به این دو جهت. اصلا این مسائل، آوردن این مسائل در فقه، استدلال به این گونه مسائل تکوی مربوطه به تکوین و عالم حقیقت در فقه که عالم اعتبار است در غیر محل است. تمسک به قواعد و ضوابطی که مال تکوین است برای باب فقه و شرع و باب قانون گذاری که باب اعتبار است فی غیر محل است، برای اینکه اینا دو عالمند، دو نحوه، یکی باب وجود است و حقیقت از شیلای انقلب عما وقع علی، جمع الزدین محالون، جمع المثلین ما، اینا مال حقائق عالم است، اینایی که فلاسفه گفتن و به صورت ضابطه مال حقائق عالمه. چه ربطی داره به باب قراردادها که قوام قرارداد به قرارداد است؟ اگر قرار داد از اغلا سرچشمه گرفت و یا از معتبر نافذ الکلمه سرچشمه گرفت، این یقعا تمامه، هر جور قرار دادن همون جور درست میشه. پهلوی که بر خودش و بر پسرش و بر همه تابعانش و بر همه سابقینش لعنت باد، اللهم لعن اول غالم و غالم عبد محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین جميعا اجمع اکتا افتا من اولهم الاخرهم، اللهم لعن اصل الشجرة الخبیثة و عذبه عذابا علیما و عذبه عذابا شدیدا. پهلوی علیه لعنه سواد نداشت، هیچی سواد نداشت، این رضا رو نوشت با زه نوشت، گفتن بابا رضا دیگه با زاده، گفت از این به من با زه بنویسید. خب اگه بنا بود قدرت داشت در مکاتبات حاکم میتونست بشه، خب اگه از اون به بعد قرار میدادن که رضا رو با زه بنویسن، صحیح رضا میشد چی؟ با زه. حالا قرار دادن بازار میشه بازار. اگه اون علیه لعنه حرفش نفوذ داشت شده بود بازه میشد چی؟ یه وقتی بود که میخواستن فارسی رو در ایران رایج کنن اون ملیگراها، گفتن اون نامه های مستقیم را نمیشتن نامه چی؟ چی؟ سیغکی. گفتن بنویسید از این به بعد نامه های سیغکی مستقیم محرمانه، میگفتن بنویسید سیغکی چی؟ چی؟ هیچ کس ندان سیغکی. این حرفا چیه؟ این غلطا چیه؟ افتخار ما این است که زبان قرآن قاطی زبانمون است. همون وقتی که میخواییم بگیم آقا باید زبانمون را زبان فارسی کنیم، همون وقت داریم از کلمات قرآن استفاده میکنیم. یه وقتی اصفهان، یه همین صحبت ها قبل پیروزی انقلاب بود، شاید سنه 56 بود، 55 بودم کی بود، گفتم میخواییم عوض کنیم الفاظ رو، باید تو دبیرستان ها تو ورنگ عوض کرد. این حسین آباد اصفهان که مرکز بسیاری از انقلابیون بود، محل حضرت آقای طاهری خدا حفظشون کنه، اونجا یه دبیری بود، نوشته بود توی اون اتاقش استعمال کلمات عربی ممنوع. یه جوانه که از این جوانکای دبیرستانی متدین آمده بود، گفت این چیه نوشتی؟ گفت این چیه نوشتی؟ همش عربیه، استعمال عربی، کلمات عربی، 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 ممنوع عربی. این حالا اعتبار دیگه، الفاظ وضعش اعتباره، کتبشم اعتباره، قراردادها قرارداده. جمع بین ضدین رو یه نافذ الکلمه قرار میده، اصلا ضدینی نیست، دو تا اعتبار مخالفه با هم رو اعتبار میکنن. من توزع به مایعن مشکوک طهارت و نجاته، چند استصحاب دارد؟ بدنش نجس بوده، وضوء بدنش ظاهرن من توزع به مایعن مشکوک طهارت و نجاته، یه استصحاب بقا حدث دارد، یه استصحاب طهارت بدن، با یه آبی که نمیدونه پاکه یا نجسه وضوء گرفته. میگیم بدنش چجوره؟ میگید آتو بره طهاره، لا تنقض الیقین به بنا بگذار که پاکه، بنا بگذار پاکه یعنی ساره قرارش داده پاک، حالا فعلا قرارش داده پاک. میگیم خب محدثه یا محدثی؟ میگه محدث هم هست. و اگه محدثه پس چی تو بدنش پاک، اگه بدنش پاکه پس چی تو محدث. این جوابش اینا این چی تو چی تو ها مال تکوینه، مال عالم قرارداد. هر جور که اعتبار کردن همون اعتبار میشه. اصلا باب اعتبار و عالم اعتبار شما خیال نکنید یه عالمیه، گاهی عبارت مرحوم ناینی داره ما سه تا عالم داریم، عالم ذهن، عالم اعتبار، عالم وجود و عالم حقیقت. اینا همش مغالطه است. ما یه جا نداریم عالم اعتبار، یه جا داریم عالم ذهن. یه قبرستون برای اعتبارا، یه قبرستون برای ذهنا، یه قبرستون برای موجودای به وجود عقلی مثل قبرستون ماشینا. اینجور نیست. یه عالم، عالم ماهیت، عوالم ما نداریم، یک عالم بیشتر نیست، عالم حقیقت هستی. بقیهش صرف قرار داده، نه وزنی را کم میکنه نه وزنی را زیاد میکند. اما این قرارداد هاست که روش تکیه شده و روش تکیه می شود. و هیهات، هیهات منا عبدالله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. چون این اعتبارات منشه یک سلسله از سعادت ها و واقعیت ها و حقیقت هاست. بنابراین این که این توهم بشود که چون از ملکش خارج شده دیگه نمیتونه برگردد به ملکش، میگیم نه، این از شیلای انقلب و اما و قهده حال تکوینه، ربطی به باب اعتبار ندارد. باب اعتبار تمام حقیقتش به قرار داده، هر جور قرار دادن همون جور قرار داده میشود. وضع الفاظ میدونید قرار دادیه دیگه. مرحوم ناینی قدس الله روحه یادتونه وضع الفاظ چه جوری میدونه؟ مرحوم ناینی میگه وضع الفاظ از طرف خداست، میگه خدا الهام کرده به بعضی ها تا اومدن الفاظ رو وضع کردن. این از اشتباهات بسیار بزرگ مرحوم ناینیست. چه ربطی داره وضع الفاظ به خدا و به الهام؟ نشستن با هم دیگه حرف زدن، اسم آب رو گذاشتن آب، اسم نمیدن نون رو گذاشتن نون، حالا اگه به آب گفته بودن ستون آب میشد ستون، به ستونم گفته بودن آب میشد آب. این الهام من الله تعالی نیستش، پس این توهم هم تمام نیست و عمده دلیل اجماع. پس وقف من در آره آره من دلیلشو نمیگم.
اصلا مورد روایت اینه که علی عبدالله رسول الله انه قال فی رجل تصدق علی ولد له لم یدرکو. اصلا مورد بر این مبنا که تصدق مراد وقته، مورد خبر اونجایی که وقت کرده در بچه های همون نسل اول و معذاله که ما حکم به صحت.
شما در کجا این اشتباه دارید میفرمایید؟ اشتباه مسئله قبلی رو دارید، حرف صاحب مثال کرامه رو میزنید مسئله قبلی. حالا هر چی، حالا مسئله قبلی، حالا یادت اومده.
وجه این که 16 مسئله 16 از 16 اینه که در مسئله 16 نسل.
آقای بزرگ چه کم لطفی می‌فرمایید؟
نسل
شون گوش بدید، من دلیل نمیگم. من میگم چه شده؟ بس توجه، من میگم چه شد؟ چه شده که دو تا مسئله هر دو باب تعبیده؟ چرا یه جای اجماعش؟ پس اون اجماع غلطه. اجماع بر شرطیت تعبید با اختلاف نمی سازن، مگر برگردی تعبیدها رو مثل تعبید صاحب جواهر معنا کنی، بگی یه جو بحث از تعبید بل اصاله و توقیت بل اصاله، یه جو بحث از تعبید بل عرض و توقیت بل عرضه، و الا اگر هر دو را یه مسئله بدانی چه شده که اجماعی شده؟ من به دلیل اون مسئله و به اقوال اون مسئله میرسم، من که نخواستم اون مسئله رو تمامش کنم. بنابراین وقف موقت باطل است، دلیلش هم اجماعی که شیخ در خلاف دارد، سید ابن زهره در غنیه دارد، ابن ادریس در فرائض، صاحب جواهر هم فرماد و علیه الاجماع محکیا و محصلا، هم سارجاره ادعا اجماع کرده، هم اجماعی که آقایون فرمودن ادعا کردن. فتعمل فتعمل که اصلا لعل خود اجماع اجماع مدرکی باشد، ولی که اینا که اجماع کردن از باب این که تعبیر گفتن نقص خلاف تعبیده. به هر حال دلیل بر مسئله 16 اجماع. حالا برسیم مسئله بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.